سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همچنین خدمت بزرگوارانی که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن اینجا، به ویژه آقای دکتر امینی و آقای دکتر شفایی که امروز در خدمتشون هستیم. همونطور که دوستان میدونن، روز 27 شهریور ماه روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی است. پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدتی است که بررسی مسائل روز ادبیات رو وجه همت خودش قرار داده. در نشست قبلی ما که روز قلم برگزار شد، ما به بررسی ادبیات داستانی پرداختیم. در اون نشست به ویژه درباره رسانه و فضای مجازی، بلاغت و طنز در ادبیات داستانی صحبت کردیم. در این نشست نیز به شعر می‌پردازیم در روزگار معاصر. بخشی از این مراسم اختصاص داره به سخنرانی آقای دکتر امینی که خود ایشون، شاید بگم ویژگی خوب این مراسم این هست که مهمانان ما از هم شاعر و نویسنده هستند و هم پژوهشگر هستند و این کمک میکنه که بررسی امروز عمیق‌تر و دقیق‌تر باشه. ابتدا از آقای دکتر امینی خواهش میکنم که شروع بفرمایند.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و کسانی که این صحبت‌های بنده رو میشنوند. من البته به صورت سخنرانی ارائه نمیدم عرضی که دارم، برای اینکه سخنرانی بلد نیستم. به هر چیزی که دریافتای خودم هست درباره شعر استاد شهریار خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. نکته اولش این است که اساساً طنز در میان مجامع ادبی ما خیلی شناخته شده نیست و این اصطلاح اگرچه قبلا هم توی زبان فارسی بوده است، ولی در این معنی که امروز به کار می رود خیلی پیشینه نداره. شاید مثلا 50-60 ساله که رایج شده است که به این گونه از نگاه به جهان و نگاه به زبان و نگاه به ویژگی های ادبی کلام بگویند طنز. قبلا با اسمای دیگه‌ای مشهور بوده، با مطایبه و لطیفه و فکاهه و اینها. همین ویژگی ها را بیان می‌کردند، منتها این اصطلاح طنز اصطلاح جدیدی است، اگرچه خود کلمه طنز پیشینه دارد. مثلا فرض کنید که سعدی میگه دیگه گفت سعدیا من از آن تو هم به طنز، این اشوه دروغ دگر باره بنگرید. معلومه که طنز با شوخی و با مسخره کردن و با مثلا چیزی گفتن و چیز دیگری را اراده کردن نسبتی داشته است. یک اشکالی که پیش آمده در این کار برده این اصطلاح این است که به هر حال ما توی روزگاری هستیم که نه فقط در حوزه مطالعات ادبی و علمی، در حوزه های دیگر مثل مطالعات دینی، مثل مطالعات اجتماعی و سیاسی هم در روزگاری هستیم که سیالیت مفاهیم و مصادیق برای اصطلاحات داریم. یعنی ما اصطلاحاتمون غالبا اینطوری است که خیلی دقیق به کار نمیره. الان فرض کنید توی حوزه مطالعات علوم سیاسی و اینها، وقتی ما میگیم چپ، معلوم نیست دقیقا مقصودمون از چپ چیست. وقتی میگیم راست، معلوم نیست دقیقا مقصودمون چیه. وقتی میگیم لیبرال، دقیقا مشخص نیست. یه سیالیتی داره، هر کس به اقتضای احوال خودش این اصطلاح رو به کار میبره. این اشکال هست به هر حال، متاسفانه حتی تو مجامع علمی و دانشگاهی ما این اشکال هست. طنز هم همینطوریه، یعنی خیلی با سیالیت مفاهیم و مصادیقش به کار میره، در حالی که اصطلاح به ویژه وقتی وارد مباحث علمی میشه باید دقت در دلالت داشته باشه، یعنی معلوم بشه که این اصطلاح به این معنیه. شاید حتی اگر بگیم که به دقتی که مثلا کلمات ساخته شده علوم دیگر، مثلا اصطلاحات ریاضی، مثلا نشانه های مثلا فرمول های شیمی، اگر بتواند انقدر دقیق بشه که خیلی عالی. حالا تو حوزه علوم انسانی این مقدور نیست، این مقدار دقت، ولی دست کم به هر حال حوزه دلالت او باید مشخص باشه. تو تنظیم مشکل رو داریم به هر حال دیگه، یعنی ما هر چیزی را که امروز نسبتی با خنداندن و خندیدن و غیر جد بودن دارد خیال میکنیم که طنز است، در حالی که وقتی به عنوان اصطلاح ادبی به کار میبریم اصلا مقصود این نیست. همین سیالیت به حساب مفهوم در موضوع اصطلاح طنز است که موجب شده خیلی از پژوهشگرای خیلی خوب ما بگویند که ما تا پیش از مشروطه در ادبیات فارسی طنز نداشتیم، یعنی مثلا هزل و هجو و فکاهی و اینها داشتیم ولی طنز نداشتیم، و طنز رهاورد مطبوعات و مشروطه است. اساسا ندیدند، برای اینکه حساب این رایج نبوده توی مطالعات بلاغی که به موضوع طنز و نگاه طنز توجه بکنند. خیلی از طنزآوری های استادان برجسته ادبیات رو، متون خیلی خوب ما رو اصلا ندیدند. پژوهشگرای خوب ما مثلا سعدی شناس های برجسته طنز سعدی رو ندیدند، و چون ندیدند و نشناختن گفتن که غیر از دو سه نفر مثلا سوزنی و مثل عبید و اینها که تازه کلامشون آمیخته بوده به هزل و هجو، کسی نداشتیم که طنز بنویسد. درباره کار استاد شهریار هم با همین مسئله مواجهیم که طنز به عنوان یکی از فنون بلاغی مثل سایر آرایه هایی که به حساب توی شعرها رایج است در حوزه مثلا بدی و بیان، مثلا مثل مراعات نظیر و جناس و سجع و اینها، طنز هم به همین شکل از گذشته توی ادبیات ما رایج بوده توی شعر، یعنی به عنوان یکی از فنون بلاغی، ولی چون شناخته شده نبوده کمتر روش اسم گذاشتند. یکی دو تا اصطلاح به حساب غریب تقریبا داریم درباره بیان طنز، مثلا یکیش استعاره تحکمیه است. استعاره تحکمیه یعنی نامگذاری برای استهزا، مثل اینکه فرض کنید حافظ میگه که پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. مثلا برادران غیور میگوید برای اشاره اتفاقا به بیغیرتی مثلا برادران یوسف، رو بهش میگفتن استعاره تحکمی، یعنی استعاره به قصد تعریض و تسخر. در شعر شهریار، حالا من غزلها رو بررسی کردم برای اینکه شهریار به هر حال به غزل مشهوره، اگرچه در همه قالب‌های شعر فارسی تقریبا کار کرده، حتی در قالب‌های بساب نو هم کار کرده، ولی شهریار به اقتضای این که دلبسته طرز سخن حافظ بوده و به اقتضای این که اساسا شعر تغزلی و لیریک می گفته، اصل سخنش در غزل هاست. گونه‌های دیگر رو شاید به تفنن تقریبا کار کرده است. حالا در شعر ترکی که اصلا یک عالم دیگری داره، یعنی توی شعر ترکی استاد شهریار چند تا منظومه بلند داره و یه تعدادی قطعه و اینها، یکی دو تا غزل فقط داره. توی شعر ترکی اصلا یک شخصیت دیگری است، واقعا انگار ما با دو تا شهریار مواجهیم. هر دو هم در اوج است، هر دو هم واقعا کلام خلاقانه و نگاه خلاقانه است به جهان، با اینکه شاعر کلاسیکه استاد شهریار. این هست که در غزل‌ها کسی که به حساب همین چند تا از غزل‌های استاد شهریار رو مرور کنه با دو تا ویژگی بارز مواجه میشه. یکی دلبستگی شهریار به شیوه سخن سبک عراقی، این کاملا نمایانه. یکی دیگر هم آگاهی او و علاقه او نسبت به دستاوردهای شعر معاصر، یعنی آنچه که پس از مشروطه اتفاق افتاد در شعر، چه وارد شدن مسائل روزمره و مسائل اجتماعی، چه ساده شدن زبان، یعنی آمیختن زبان گفتار اصطلاحات مردم کوچه و بازار با اصطلاحات و زبان حساب شاعرانه و زبان ادبی، و چه اون گستره به حساب دامنه موضوعی شعر. اینها در شعر شهریار بارزه. اساسا شهریار میتوانیم بگیم محل تلاقی رهاوردهای شعر سنتی ما با رهاوردهای شعر معاصر است، آمیزه ای از اینهاست. اما این آمیزه هنری است، یعنی این گونه نیست که اینها فقط کنار هم نشسته باشه، برخیش انقدر در هم آمیخته است که جدا کردنش خیلی مشکل، اما کاملا متوجه می شویم که استاد شهریار توانسته از تلفیق هنری از تجربه های گذشته و رهاورد های جدید ارائه بده. من ابیاتی را که یادداشت کردم و دستبندی کردم به عنوان نمونه میخونم، برای اینکه حالا دوستانی که اهل تأمل و پژوهش هستن شاید انگیزه بشه برای اینکه از این منظر به غزل های استاد شهریار نگاه بکنند. حالا ابتدا خود مثلا احوالی هم که استاد شهریار میخواد درباره خودش معرفی کنه تو این بیت هست، میگه به عشق من کل و گلزار شعر فارسی خندان، من شوریده بخت از چشم گریان ابر نیسانم. این همین مضمون را سعدی هم داره که به حساب من گریه میکنم برای اینکه یاران و دوستانم و مخاطبانم خندان باشند. مجلس یاران بی ناله سعدی خوش نیست، شمع میگرید و نظارگیان میخندند. این همین مضمونه که این نشان دهنده همین است که به حساب دلبستگی سعدی نسبت به شاعران سبک عراقی. درباره نشانه های به حساب نظام فکری حاکم در شعر سبک عراقی، که میدونید شعر سبک عراقی به لحاظ نظام اندیشه آمیزه است از عرفان، سخن عاشقانه و تغزلی و شعرهای رندانه، یعنی نگاه رندانه در واقع به هستی. این نگاه رندانه حاصل نگاه انتقادی شاعرهای اون دوره است نسبت به نظامهای فکری حاکم. نظامهای فکری حاکم اون روزگار خب یکی نظام فکری متشرعان بوده، اهل مدرسه بوده، یکی نظام فکری اهل فلسفه بوده که مسلط بوده. جدال هم جدال های اینها بوده دیگه، اهل فلسفه و اهل کلام، و یکی دیگه هم نظام اجتماعی حاکم، یعنی اینها رایج بوده است. اون شعر رندانه دوره سبک عراقی، چه در شعر مثلا عطار، چه در شعر حافظ، چه در شعر سنایی، چه در شعر سعدی، همین است. نگاه انتقادی نسبت به این نظام های مسلط حساب اندیشه است در اون روزگار. نمونه هایی از بیان عرفانی رو که استاد شهریار داره اما به طنز توی آثارش، چند تا بیت رو میخونم خدمتتون. مثلا میگه یک عمر گناه کردم و شرمنده که در حشر، شایان گذشته تو مرا نیست گناهی. این ورش به نظر میاد که حساب باید مناجات باشه و توبه و استغفار باشه، ولی اون ورش این که یک عمر گناه کردم و شرمنده که در حشر، شایان گذشته تو مرا نیست گناهی. خود این مضمون هم به هر حال برگرفته از همین شعر گذشتگانه. مثلا ورای مدرسه شیخ در سهال آموز، بران مباش که تنها به اجتهاد رسی. ایهامی که در کلمه تنهاست تنز آفریده، یکی به عنوان حساب قیده، یعنی فقط مجتهد بشی و حال نداشته باشی، یکی هم به معنی خودخواهیه دیگه، یعنی فقط خودت مجتهد بشی، با کاری به کار اجتماع و کار دیگران نداشته باشی. یا این یکی که یک کمی هم به حساب از زبان روزگار همین خود شهریار درش هست، مشکل از گیر تو جان در برم ای ناصح عاقل. این گیر رو همین امروز هم داریم، تو اصطلاح جوان ها هم داریم، مشکل از گیر تو جان در برم ای ناصح عاقل، که تو در حلقه زنجیر جنون گیر نکردی. خیلی هوشمندانه با یک جناس به حساب اون گذشته را، یعنی گیر افتادن در زنجیر جنون را، به زبان روزگار خودمون پیوند داده. مثلا از ابیات رندانه‌ای که در غزل‌ها هست که دو نمونه من خدمتتون از همین ابیات رندانه استاد شهریار می‌خونم. به شعر شهریاران به که اشک شوق بفشانند طربناکان تبریزی و شنگولان شیرازی. یه جور شوخی هم هست با بیت حافظ، اون سیاه چشمان کشمیریه دیگه، درسته؟ سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی، گفته طربناکان تبریزی و شنگولان شیرازی. یا مثلا چنان به خمر و خمار تو خوابناکم و مدهوش، که مشکل آورد آشوب رستخیز به هوشم. این شوخی کردن با نظام‌های نشانه‌ای مربوط به حساب به دین که رایج بوده دیگه توی شعر سبک عراقی رایج بوده، مثلا توی آثار سعدی و عطار به خصوص خیلی زیاد هست، یعنی از این شکل شوخی ها. توی روزگار خودمون هم مثلا تو شعر اقبال از این جنس زیاد داریم. اقبال مثلا میگه که این شوخی کردن با نظام نشانه‌ای مربوط به دین، مثلا میگه جرم او از دانه‌ای جرم ما از دانه‌ای، تقصیر او از سجده‌ای، نی با آن بیچاره میسازی نه با ما ساختی. شوخی کردن مربوط به حوزه های مسائل دینی دیگه برگرفته است از اون سخن ناصر خسرو که خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. درباره مثلا این موضوع عشق که حالا مشترک است بین تقریبا همه سبکای شعر فارسی، منتها در شعر سبک عراقی یک نگاه خاصی است نسبت به معشوق. حالا این بعضی از اینها، بعضی از این حساب تحلیلگرا خطا کردن، جدا کردن، گفتن معشوق زمینی داریم، معشوق آسمانی داریم، به تدریج معشوق زمینی آسمانی شده است. این نیست. من فکر میکنم که صورت صحیحش این است که در شعر سبک عراقی یه تعمدی بوده است برای اینکه این مرزها رو مخدوش کنن، یعنی معلوم نباشد که به هر حال وقتی از میکده حرف میزنه از میکده عینی حرف میزنه یا از میکده اصطلاحی عرفانی، وقتی از معشوق حرف میزنه از معشوق عینی حرف میزنه یا از معشوق مثلا اصطلاحی که در مباحث عرفانی هست. تعمدی این، یعنی این گونه نیست که دستبندی شده باشه یکی از معشوق آسمانی حرف بزنه یکی از معشوق زمینی. این مخدوش کردن مرزها راه رندانه‌ای بوده است برای اینکه این سخن مقبول طبع همه طبقات بشه. مثلا موسی شهریار میگه از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران، ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو به من با دگران وای به حال دگران. خب آغازش یه جوریه که آدم فکر میکنه که این معشوقی که داره میگه در موضع متعالی است، معشوق دور از دسترس است، ولی در ادامه معلوم می شود که نه، اتفاقا آدم معمولی، آدم معمولی به درد نخورم هست، چون تو به من با دگران وای به حال دگران. از این جنس توی مثلا شعر سعدی خیلی داریم، یعنی ابتدا یک جوری است که آدم فکر میکنه که الان این معشوق چه مقامی دارد، بعد وقت سعدی وقتی در ادامه میگه مثلا فرض کن ما نیز هم بد نیستیم، ترجیحش اصلا این است که ما نیز هم بد نیستیم. خواهم همه شب خلق بنالیدن شبگیر. این شبگیر یعنی این که سراسر شب، مقصودش این بوده میخوام که از شب تا صبح بنالم. خواهم همه شب خلق بنالیدن شبگیر، از خواب برارم که نبینند به خوابت. ترسیم یک وضعیت طنزآمیزه. من چرا ناله میکنم؟ آدم فکر میکنه که این نالیدن مثلا فرض کن برای مناجات است، برای توبه است، برای بیان درد عشق است، ولی انگیزه حسادت، اینکه مردم خواب نباشن که تو خواب تو رو ببینن. حسادت مضحکی هم هست دیگه، تعمدن هم هست اینجوری، یعنی در واقع شوخی کردن با اون داعیه های تهجد مثلا اهل عبادت و چله نشینی اهل عرفان. خواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیر، از خواب برارم که نبینند به خوابت، ناله میکنم که بقیه هم مثل من بیدار باشن. از نشانه های نظام زبانی هم چند تا بیت یادداشت کردم. برای نظام زبانی سبک عراقی آمیزه است از زبان متداول اون روزگار و برخی از اصطلاحات و تعابیری که از متون عربی گرفته شده بوده و یه مجموعه هم از نشانه هایی که به هر حال مربوط به مباحث عرفانی بوده است دیگه، مثلا اشاره به ساقی و میکده و خرابات و اینها. تو شعر استاد شهریار هم این هست، با اینکه اون مجموعه دیگه از بین رفته، تقریبا توی زندگی روزمره اون مجموعه وجود نداره، فقط توی نظام زبانی و بلاغی است که حضور دارند اون نشانه ها. اما چون این دلبستگی استاد شهریار نسبت به سبک عراقی بوده است، به هر حال توی ابیاتش آورده. مثلا میگه کاسه گو آب حرامت کن، کاسه گو آب حرامت کن به مخموران سبیل. سبیل کردن یعنی نثار کردن، اهدا کردن. کاسه گو آب حرامت کن به مخموران سبیل، سفره پنهان میکند نان حلال خیشتن. یعنی مخموران دسترسی به حساب به نان ندارند، ولی مقصود اصلیش این است که اونهایی که سفره دارند و نان توی سفرهشون هست، نانشون شبهه داره. همونهایی که به دیگران میگن که به حساب این چیزی که شما میخورید حرام است. کاسه گو آب حرامت کن به مخموران سبیل، سفره پنهان میکند نان حلال خیشتن. این مضمون رو استاد قهرمان هم داره، حالا نمیدونم مقدم کی بوده است، ولی استاد قهرمان هم همین مضمون رو داره که در کاسه، در کفه دو دستم امشب دو جام بگذار، ای ساقی سبک دست سنگ تمام بگذار، در سفره‌ای که آمد با خون دل فراهم، نان حلال داریم آب حرام بگذار. مضمون استاد قهرمان، منتها اونجا استاد قهرمان گفته که نان حلال خودمون داریم، اینجا استاد شهریار گفته که نان حلال از ما پنهان است، به دست ما نمیرسد. اصلش هم مال حافظه دیگه این مضمون اصلش مال حافظه. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. یعنی اون نونی که تو میخوری خیلی حلاله، میگه که بعد از این گوش فلک نشنود افغان کسی. مخ این استدلالی که براش میاره استدلال حسن تعلیل میگن، حسن تعلیلش طنزآمیزه. بعد از این گوش فلک نشنود افغان کسی، که من این گوش ز فریاد و فغان کر کردم. انقدر فریاد زدم که گوش فلک کر شده دیگه، حساب فریاد کس دیگه ای رو نمیشنود. این از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند. اگه میخوای حال منو بدونی از غم خودت بپرس، از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند. این هم اگر چه شکوه شحنه به شاه کردن است، یعنی بیهودگی در واقع شکایت کردن در نظام استبدادی را میگوید دیگه. در نظام استبدادی شکایت کردن از عوامل ثمری ندارد، برای اینکه اصل ماجرا در جای دیگری است، شکوه شحنه به شاه دیگه. یا مثلا میگه شراب ارغوانی چاره رخسار زردم نیست. باز این حسن تحلیل، اما حسن تحلیل طنزآمیزه. به نازم سیلی گردون که چهرم ارغوانی کرد. همین با سیلی صورت را سرخ نگه داشتن که از زبان مردم گرفته شده، اما اینجا توی زبان ادیبانه به عنوان حسن تحلیل آورده. شراب ارغوانی چاره رخسار زردم نیست، به نازم سیلی گردون که چهرم ارغوانی کرد. اگر صورت من حساب سرخ است، گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است، این از مستی نیست، از سیلی گردون است. حالا خیلی نمونه هست دیگه، حالا بقیهش هم نمیخونم، یه مش یاد داشتم تو اینجا هست اینا رو نمیخونم برای اینکه وقت رو نگیرم. بازم وقت داریم هنوز؟ خب من درباره حساب نشانه های شعر معاصر در واقع توی شعر استاد شهریار به لحاظ فکری، یعنی اون مجموعه چیزهایی که مجموعه اندیشه هایی که از دوره بعد از مشروطه رایج شد در شعر فارسی، مثلا عدالت خواهی، مثل قانون، مثل انتقاد از طبقات حساب فرادست، مثل درخواست آزادی، چیزهای نظایر این که خب پیش از این خیلی رایج نبوده در شعر فارسی، دست کم به صورت اجتماعیش رایج نبوده. یعنی اگر تصوری هم از آزادی بوده، آزادی از تعلقات، آزادی از این به حساب جهان مادی و رفتن به جهان متعالی. اما مسئله آزادی اجتماعی، مسئله به حساب عدالت اجتماعی، اینها به صورت فردی بیشتر مطرح بوده، خیلی رایج نبوده توی شعر فارسی. نمونه هایی از اون چی که یادگار اندیشه به حساب پس از دوره مشروطه است توی شعر استاد شهریار، ابیات طنزآمیز رو من یادداشت کردم میخونم. مثلا میگه بر سردر امارت مشروطه یادگار نقش به خون نشسته عدل مظفر است. این سردر مجلس در میدان بهارستان یه زمان تو اون دایره نوشته بود عدل مظفر، یه دوتا شیر و شمشیر و اینها داشت، بعد تاریخ رو رفتن اصلاح کردن همه اونا رو کندن الان نه. چون تاریخ باید مطابق میل ما باشه دیگه. یه موقعی خیلی بانمکه من رادیو گوش میکردم، سرگذشت یکی از شهدای ارتش رو داشت میگفت، از سرهنگای مثلا ارتش که شهید شدن در دفاع مقدس، میگفت این شهید در سال 1354 به استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمد. سال 54 ارتش جمهوری اسلامی. این که ما در تاریخ دست ببریم.
البته استاد ببخشید واسه تو، اون عدل مظفر میدونید که ماده تاریخ هم هست.
بله دیگه. بله دیگه، ماده تاریخ صدور فرمان مشروطه است. بله بله، خیلی ممنون یادآوری کردی دکتر. بله، اون عدل مظفر رو بابت همون نوشته بودن دیگه، اون ماده تاریخ اونجا بود، اونا رو کندن یعنی مطابق روزش کردن. یه موقع من تو دهه 60 رفته بودم عالی قفای اصفهان، سرباز بودم یعنی اونجا خدمت میکردم، بعد دیدم آمدن روی در عالی قفو نوشتن که مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، چون اونجا راه ورودی شاه بوده، نوشتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، روی در بسام تاریخی و اینها. این همونه، نقش به خون نشسته عدل مظفر است. این اشاره است، این یکی دوتا بیتی که میخونم اشاره است به مرگ مظلومانه میرزاده عشقی. میگه از جان گذشت عشقی و اجرت چه یافت مرگ، این کار مزد کشور و آن کار کرده او، آن را که دل به سیم خیانت نشد سیاه، با خون سرخ رنگ شود روی زرد او. هر کس که خیانت نکرد پاداشش همینه، از جان گذشت عشقی و اجرت چه یافت مرگ، این کار مزد کشور و آن کار، یعنی خوب کار مزدش رو دادن، حقش رو گذاشتن کف دستش. نه، حالا یک نمونه از وقوع‌گویی که این خیلی مشهوره دیگه، شعر به حساب بداهه هم هست، موقعی که در مجلسی بودند و قمر آمده است و به حساب براشون خونده و اینها، از کوری چشم فلک، قمر رو توضیح نمیدیم دیگه چون نسل جدید نباید بدونه چیه، آره این نسل قدیم میدونه ولی نسل جدید نباید بدونه چیه، از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست، آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. هم از کوری چشم فلک که میگه معلومه که میخواد شوخی کنه، حالش خوشه یا حالا چشمت کور، چون قمر در اصل این لغت به هر حال از متعلقات فلکه دیگه، چشمت کور امشب دیگه مال تو نیست، مال مثلا آدمهای زمینه. از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست، آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست، آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه، یک شب قمر اینجاست. یعنی همیشه پیش تو بود، حالا یک شب هم اینجاست. یه نمونه دیگه ای میخونم که حالا برای این آدم هایی که من دیدم میکنم به حساب روی همه چی تعصب دارند، خیال میکنن مثلا استادهای بزرگ هم یه چیزیه مثل مثلا گلزن فلان تیم باشگاهی و رنگ مثلا فلان لباس فلان باشگاه، اینا عصبیت ها و حساب جزمیت های بی خودی دارند، از جمله مثلا درباره استاد شهریار یک حالت اساطیری برای ایشون قائلن که حرف نمیشه زد، این حرف بزنی سیل حساب رکای گردن به حجت قوی به حمله میکنن که ها استاد شهریار، خب بله خب استاد شهریار هم مثل بقیه انسان ها شعر خوب داره، شعر ضعیف داره، هیچ انسانی و هیچ کلامی نیست که موافق نقد باشد، ممکنه مادون نقد چیزی باشه ها، یعنی اینقدر بد باشه که به درد مراجعه کردن و ملاحظه کردن و تحلیل کردن نخورد. استاد شهریار خودش درباره خودش این نقد رو داره و این خیلی خوبه، خیلی بانمک هم گفته، گفته روی مسند حافظ شهریار بیمایه. این شهریار بیمایه ایهام قشنگی هم داره، یعنی شاهیه که تهی دسته. روی مسند حافظ شهریار بیمایه، تا کجا بی انجامد انحطاط ایرانی. یعنی حاصل اون شعر این شعر شده. تواضع قشنگی توش هست ولی با نمک هم گفته. ما یه روزی تو دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ما مثلا دانشجوی فوق لیسانس بودیم، با دوستمون داشتیم و پله‌ها می‌رفتیم بالا. اونجا می‌دونید 4 طبقه از طبقه 4 دانشگاه ادبیات، آسانسور دستیابی هم نداره. بچه‌ها بهش می‌گفتن پله استاد کش، چون چند تا از این استادای مسنمون طفلک‌ها روی همون پله‌ها تا بالا بیان سکته کرده بودن، هم رو پله‌ها و دنیا رفته بودن. بهمون پله‌های استاد کش داشتیم می‌رفتیم بالا. خود دانشجو بودیم روزگار. دوستمون گفت تصور کن آقای امینی یک روز اینجا مثلا علامه فروزانفر میرفته بالا، علامه همایون میرفته، دانشجوش هم دکتر معین بوده، بعد الان چشم امید مملکت به من و توه. حالیا چشم جهانی نگران من و توست. این با نمکه که سمخان دکتر، این با نمکه که به هر حال از اونجا آمده ایم رسیده ایم به هر حال در شعر. خوبه استاد شهریار با همه عظمتی که دارد اینگونه از خودش حساب در مقابل حافظ، البته خب این هم نشانه عظمت واقعا روحی استاد شهریاره. روی مسند حافظ شهریار بیمایه تا کجا بیانجامد انحطاط ایرانی. خود همین انحطاط ایرانی و اینها هم از همین تعابیر در واقع نثر مشروطه است دیگه. میگه سیم و زر شد محک تجربه گوهر مرد، که سیاه باد بدین تجربه روی زر و سیم. در این هم یه شوخی ظریفی هست تا برای که زر و سیم اگر که اصلی باشن سیاه نمیشن. اینکه سیاه میشه یعنی که مجعوله، تقلبیه. سیم و زر شد محک تجربه گوهر مرد، که سیاه باد بدین تجربه روی زر و سیم. دردناک است که در دام شغال افتد شیر، یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم. که این تعابیر رو هم از شعر ترکی گرفته است. تو شعر ترکی ما این تعابیر رو داریم. یه جایی توی شعر حیدر بابا هم همین مضمون رو آورده به زبان ترکی. حالا من دوستان چقدر ترکی بلدن، میگه که بردا بیر شعر داردا قلب باغرر، مروتسیز انسانلاری چاغرر. آغازش اینه که من سنین تک داغا سالدم نفسی، سنده قیتر گویلره سال بوسسی، بایگوشون دادار اولماسن قفسی. یعنی میگه کاش که قفس جغد هم تنگ نباشه، اگه جغد هم توی قفس تنگ نباشه. بای گوشون دار اولماسن قفسه، بردا بیر شعر داردا قالب باغرر، مروتسیز انسانلاری چاغرر. در حالی که شیر را در قفس تنگ انداختند و او داره نعره میزنه و انسانهای بی مروت رو به حساب سرشون فریاد میزنه. که همچین تعبیری مرحوم منزوی داره توی شعرهای اواخر عمرش. میگه که جهانت قفس بود و این را پذیرفته بودیم، اما نه هم بندی روبهان بود سزاوار شیران خدایا. حالا که هستیم اقلن به حساب قفسمون رو جدا کن. اگر دیگران خوب من بد، مرا ای بزرگ سرآمد به دل ناپذیری جدا کن از این دل پذیران خدایا. چند نمونم از به حساب نشانه های زبانی و بلاغی شعر معاصر رو تو ابیات طنز استاد شهریار در غزلهاش یادداشت کردم. این چند تا رو هم میخونم بعد دیگه عرضم تمام، برای اینکه خودم هم دوست دارم از سخنان و دانش دوستم آقای شفایی استفاده بکنم. عرضم رو تمام میکنم، زیاد پر حرفی نمیکنم. به جستجوی تو بس سر کشیدم از در و دیوار، سزد که منصب جاسوسی از کلاغ تو گیرم. این شاید به لحاظ نحوی خیلی شیوا نباشه، ولی همین بی اعتنایی نسبت به نحو ادیبانه اتفاقا جز ویژگی های شعر مشروطه و شعر معاصره. یعنی از این شکل که مثلا سزد که منصب جاسوسی از کلاغ تو گیرم واقعا به لحاظ نحوی شیوا نیست، ولی همینه دیگه. یعنی زبان در واقع رسانه‌ای و روزنامه‌ایه. یا مثلا در این یکی خیلی نمایان تره، برای اینکه بیت اول یکم ادیبانه تره ولی بیت دوم معلومه کاملا دیگه. حدیث قصه سهراب و نوشداروی او فسانه نیست که از اجداد میرسد ما را، اگر که دجله پر از قایق نجات شود، پس از خرابی بغداد میرسد ما را. این هم به لحاظ نحوی باز همون مسئله رو داره، یعنی اون شیوایی حساب نحوه ادیبانه را ندارد، اما رسائی زبان رسانه ای را دارد. میگه که تا دهن بستم از نوش لبان میبرم آزار، من اگر روزه بگیرم رتبایت سر بازار. همین رتبایت سر بازار هم باز همین مسئله نحوی رو داره ها، یعنی برگرفته است از زبان گفتاری بیشتر، حرف اضافه رو نداره، باید میگفت بر سر بازار دیگه، یا تا سر بازار دست کم. تا دهن بستم از نوش لبان میبرم آزار، من اگر روزه بگیرم رتب آید سر بازار. این اصطلاح حساب رتب استعاره از لبهای نوشین هم که خب سابقه داره دیگه، تو شعر فارسی هست، به گناه مختلف آمده. تا بهار است دری از قفس من نگشاید، وقتی این در بگشاید که گلی نیست به گلزار. دوتا موقعیت تنظامیز از همون شکایت های مرسوم مثلا از بدشانسی و بد اقبالی و اینها دیگه. این چند تا بیت آخری هم که میخونم از شعرهای بسیار مشهور استاد شهریاره، که با اینکه خودش شعر شعر شکایت هست و انتقاد و اینها، ولی اون احوال حساب شوخ طبعانه درش هست. انتقاد استاد شهریار معمولا هم اینطوری، یعنی شعر کل شعرهای استاد شهریار با اینکه فضای غالبش اندوه هست و شکایت از بد اقبالی و شکایت از ناکامی و اینها، اما انگار با همون احوال خوش بوده، یعنی در مجموع یأس توش نیست، یک جور خوشباشی حاصل از همین بساب ناکامی و حرمان و اینها در شعرش دیده میشه. این شعر خیلی مشهوره: زمستان پوستین افسود بر تن کت خدایان را، ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاغبایان را. ره ماتم سرای ما ندانم از که میپرسد، زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را. ما توی زبان ترکی دولت سرا یه اصطلاح برامون، خونه ارباب رو میگیم. نمیدونم توی فارسی هم این رایج است یا نه، ولی توی ترکی این رایج دولت سرا، وقتی میگن منظورشون خونه اربابه. ره ماتم سرای ما ندانم از که میپرسد، زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را. به دوش از برف بالا پوش خز ارباب می آید، که لرزاند تن اوریان بی برگ و نوایان را. به کاخ ظلم باران هم که آید سر فرو دارد، ولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان را. برای اونا به تواضع رفتار میکنه، ولی بلد است که چطوری به حساب پدر ما رو در بیاره. این دیگه خیلی از دسترس ما دور نیست، همین ایام پایان سال و نوروز ما رو با همین گذران دیگه، نه بر سر بینوایان خانه هاشون رو به حساب کوبید برف و باران. خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید و توجه کردید. من به هر حال در حد بضاعت خودم تلاش کردم که این ابیات طنزآمیز را توی شعر استاد شهریار نشان بدم. نمونه هاش هم هست، خیلی خیلی مفصل تر از اینه. فکر میکنم حالا دوستانی که علاقمند به پژوهش در حوزه طنز توی شعر معاصر هستن، به این طریق شاید توجهشون جلب بشه که از این منظر هم به شعر استاد شهریار نگاه بکنند. متناظر این در شعر ترکی استاد شهریار هم بسیار هست. ابیات طنزآمیز حتی چند تا قطعه مستقل طنز داره که امروز چون روز شعر ادب فارسی است، خب نمیشه از شعر ترکی حرف بزنیم دیگه، درسته؟ تو دانشگاه باکو یک موقعی من این کار رو کردم، اونجا که دعوت کرده بودن درباره طنز در شعر به حساب ترکی استاد شهریار صحبت کردم. خیلی هم خوشایند بود برای اونها که به هر حال کسی مثلا از ایران آمده و میتونه به زبان خودشون، یعنی زبان خود ما که اونها از ما جدا شدن دیگه، به زبان ترکی بتونه حرف بزنه. ولی حالا اگه کسی زبان ترکی میدونه، اون شعرهای طنزی که استاد شهریار توی مجموع شعرهای ترکیش داره و بندهای طنزآمیزی که توی منظومه‌های دیگرش داره، اونها خیلی جالب توجهه. حالا یک بیت از یکیشون رو برای پایان عرضم خدمتتون میخونم، دیگه اونایی که فارس ترکی بلد نیستن ببخشید دیگه، من چون ترکم با سهم خودم بگم دیگه. آره. یار گنومی گوی اسکیه تطو که دور منه بوشا، چی گروب سن اکوزه اکوز گویب بزو گوشا، سن یاشون الینی گچیب من بیر اتوز یاشنده قز، دگوی گروم اتوز یاشن نه نسبتی الی یاشا. مفصل این شعر، این دوتا بیت رو خدمتون خوندم که هیچکی ترکی بلد نیست. نه هیچکی ترکی بلد نیست، پس خودم میدونم که چی گفتم دیگه، خودم میدونم و خدا. این شکایت یک کسی است که به حساب مثلا دختر جوانی است که دادنش به پیرمرد، پیرمرد بیشتر از 50 سالشه، دختر جوان کمتر از 30 سالشه. میگه که این یار من امروز روزگارم سیاه کرده، میگه بیا بریم منو طلاق بده، برای این که وقتی که دوتا گاو رو به گاوا هم میبندن، دوتا گاوه همسن رو میبندن، یه گاو پیر رو با یه گوساله یه جا نمیبندن به گاوا هم. آره، تمثیلش تمثیل قشنگه. چی گرفتن اکوزه اکوز گویب بزرگوشا، اکوز یعنی گاو، گاوه بساب بزرگ، ورزا میگن دیگه توی فارسی، و بزرگ گوساله است. آره، بعد میگه که
پس در مورد کودک همسری سرودم.
بله دیگه، کودک همسری هم. آره، من گفته بودم که گاو اما تنش نمیخورد، بچهش اسم سنتی دارد، پسر خاله، پسر عم دختر خاله، همگی یک کلام گوساله. کل بچه‌هاشون یه اسم دارن. آره، بعد میگه که تو سنت از 60 سال گذشته، از 50 سال گذشته و من هنوز به 30 سال نرسیدم، تو به من بگو ببینم چطور ممکنه یه آدمه 30 ساله به یه آدم به حساب 60 ساله بتونه مثلا همسان باشه، کنار هم زندگی کنه. از این شکل شعرهای طنزآمیز داره، غیر از حالا اون چیزهایی که به حساب طنزهای انتقادی خیلی هوشمندانه و خیلی ادیبانه است لابلای منظومه ها، که حالا جای بحثش اینجا نیست. خیلی ممنون از حوصلتون، ببخشید.
سپاسگزارم آقای دکتر. این نکته‌ای که آقای دکتر اول جلسه فرمودن و به نظر من نکته خیلی مهمیه و شاید بتونیم بگیم یکی از مسائل روز محققان ادبیات هست، عدم تعریف یا نبود یه تعریف مشخصی از اصطلاحات هست. بعضی از اصطلاحات برای ما مبهم، حدود و ثغور مشخص نیست و نمیدونیم که دقیقاً چطور باید به اونها بپردازیم. من امیدوارم که این جلسه جرقه‌ای باشه برای این بحث و به ویژه از آقای دکتر به زودی اثری ببینیم که درباره طنز و بلاغت کاری رو، البته من چون میدونم که آقای دکتر به طنز در مثنوی معنوی آثار سعدی و دیگر بزرگان پرداختن، بتونیم به زودی درباره بلاغت و طنز هم کاری از آقای دکتر ببینیم و جلسه‌ای بتونیم کاریشون رو بررسی کنیم و معرفی بکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم.
اما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، من این کار رو انجام دادم، رساله دکتریم بوده.
عجب.
آره، یعنی شما مستجاب الدعوه هستید دیگه، حالا آرزوی دیگری کنید.
حتما. سپاسگزارم آقای دکتر. از سخنرانی آقای دکتر شفایی استفاده می‌کنیم. آقای دکتر شفایی نقدهای بسیاری در مطبوعات دارن، همچنین خودشون مجموعه شعرهایی دارن و مهمتر از همه این که ایشون علوم ارتباطات اجتماعی خواندند و تا اونجا که من میدونم رساله دکتری ایشون هم بین رشته‌ای بوده. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شعر و ادب فارسی رو به همه شما دوستان و علاقمندان و دوستداران شعر و زبان فارسی تبریک عرض میکنم. به روح بلند استاد شهریار که امروز روز درگذشت اوست ادای احترام میکنیم، و به روح بلند و جایگاه بلند سرهنگان و بزرگان زبان و ادبیات فارسی که مستحق تر بودند که روز شعر و ادب فارسی به نام اونها باشه. من یک نوشته آماده کردم ولی نمیخوام از روی متن بخونم. اگر در پایان صحبتم دوستانی سوالی داشتند در خدمت هستم، یا اگر دوست داشتن متن رو در اختیارشون قرار بدم باز در خدمتون هستم. ضمن اینکه صحبت من به زبان فارسیه دیگه، هیچ مشکلی نه. عرض کنم که موضوع
یعنی مشکله نه؟
نه یعنی کسی نمیفهمه تو این جمع حداقل. موضوع صحبتی که امروز بنده خواهم کرد راجع به رسانه و شعر هست و سعی میکنم در حداقل جمع بندی و در انتهای صحبت موضوع رو یک مقداری روزتر و بروزتر بکنم و در مورد رسانه های نومین، فضای مجازی و شعر صحبت کنم. ولی تا به اونجا برسیم ببینیم چه خواهد شد. قبل از این که ما وارد بحث بشیم باید نسبتمون رو با بحث یک مقداری روشن کنیم. اون این که رسانه چیست؟ نکته بعدی این که آیا رسانه تا چه حد توانمندی داره، تا چه حد قدرت داره و تا چه حد میتونه بر سایر عناصر تشکیل دهنده یک فراگشت ارتباطاتی تأثیر بذاره. اینها رو راجبش صحبت میکنیم و بعد از این منظر وارد این بحث میشیم که آیا رسانه در طول تاریخ شعر و ادبیات فارسی بر شعر ما تأثیر گذاشته یا نذاشته، و باز در روزگار امروز به خصوص از بعد از مشروطه و باز در روزگار اخیر پس از ظهور اینترنت. اولین رو بگم که رسانه چیست؟ اجازه بدید قبل از این که وارد بحث رسانه بشیم من از اینجا شروع کنم، از در مورد یک مدل با هم صحبت کنیم. این مدل رو هارولد راسفل، یکی از بنیانگذاران اصلی علم ارتباطات اجتماعی، در حدود دهه 1930 قرن گذشته مطرح کرده. مدل لاسفل یک در حقیقت مدل کلاسیکیه که بعداً با اضافه شدن مباحثی در مورد معنا و معناشناسی از یک طرف و دروازبانی و گزینشگری از یک طرف دیگه، این مدل بست پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، فربه شده، پیچیده شده. اما واقعیت اینه که اصل و اساس و بنیاد همون چیزیست که لاسفل گفته. لاسفل میگه برای اینکه یک ارتباط اتفاق بیفته 5 چه رو باید بهش پاسخ بدیم. اینکه چه کسی، چه چیزی را، از چه طریقی، به چه کسی میگوید و چه دریافت میکند. یعنی در حقیقت یک مدل 5گانه که بر 5 عنصر پیام، پیام فرست، پیامگیر، مجرای یا کانال انتقال پیام و بازخورد پیام استواره. اون چیزی که امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم و اسمش رسانه میذاریم، اون چهارمین مؤلفه این مدل هست، یعنی رسانه. و حالا رسانه چیه؟ این تعبیری که و این استفادهی که امروز من در مورد از کلمه رسانه میکنم مدیون یکی از نظریه پردازان ارتباطات اجتماعی جهان هستیم به نام مرحوم پروفسور مجید تهرانیان. تهرانیان در حدود سالهای 50 در حقیقت اصطلاح رسانه رو جایگزین اصطلاحات دیگهی که در مجامع دانشگاهی ما بود کرد، مثلا فناوری ارتباطات، فناوری ارتباطات اجتماعی و غیره که رایج بود. آقای تهرانیان اومد گفتش که ما اومد یک واژه فارسی کوتاه، جامع و در این حال پرکاربرد رو جایگزین همه اونا کرد و به ما پیشنهاد داد.
رسانه یعنی هر چیزی که این چیز میتونه فناوری باشه یا نه، یک در حقیقت بهره ساده تری ازش برده باشیم، هر چیزی که پیامی رو از کسی به کسی دیگر منتقل کنه، این رسانه است. در نتیجه با این تعریف از رسانه، زبان رسانه است، خط رسانه است، اون نقاشی که انسانهای اولیه در غارهای خودشون رو میکشیدن و معنای خودشون رو منتقل میکردن رسانه است. فیلم سینمایی که امروز ما میریم در سینما میبینیم و از اون یک برداشت معنایی میکنیم، یک رسانه است. شعر رسانه است، کتاب رسانه است، و البته رسانه های پیچیده و فناورانه ای مثل رادیو، تلویزیون و غیره هم رسانه هستند. در نتیجه ما با یک تعریفی از رسانه روبرویم که یک گستردگی زیادی داره. حالا بحث اینه که آیا رسانه میتواند بر پیام تأثیر گذار باشد؟ در بحث ما اینه که آیا مثلا رسانه ها در دوره های مختلف، کتاب، زبان، خطابه، منبر، نمیدونم رادیو، تلویزیون، اینترنت، میتوانند بر پیام که در اینجا یعنی شعر تأثیر بذارند؟ آیا این تأثیر فرمیست یا مضمونی یا هر دو یا هیچ کدام؟ و بحث دیگه ما این هست که آیا در حقیقت در برابر رسانه ها ما مجبور دست بسته و تسلیمیم یا نه حق انتخاب و گزینشگری داریم؟ واقعیت این که در خود علوم اجتماعی راجع به بحث فناوری‌های ارتباطی و راجع به رسانه سه نگاه وجود داره، سه دسته دیدگاه و نظریه وجود داره. دسته نظریات اول که ما اسمش می‌ذاریم نظریات جبرگرایی فناورانه، نظریاتی است که معتقد فناوری از جمله رسانه دستاورد محتوم و طبیعی علم، دانش و پیشرفت بشری است و این گسترش اونقدر زیاد زیاد و زیادتر میشه که ما در مقابل اونها چاره‌ای جز انتخاب و تسلیم شدن نداریم. نظریات جبر فناوری، جبر رسانه‌ای، به خصوص نظریات مارشال مکلوهان کانادایی، نظریاتی است که تأثیرگذاری رسانه رو تا اونجا میبینه که مارشال مکلوهان میگه رسانه پیام است، یعنی شکل، فرم و در بسیاری از موارد مضمون پیامی که ما داریم منتقل میکنیم تحت تأثیر رسانه است. رسانه با ویژگی هایی که داره، مثلا تلویزیون، رادیو و غیره، به ما تحمیل میکنه، به ما دیکته میکنه که چه نوع پیامی با چه ویژگی هایی با چه مختصاتی رو باید ارسال کنید. این دیدگاه مارشال مکلوهان و جبرگرایی فناوران است. گروه دوم از نظریات، نظریاتی است که اصلا اعتباری برای فناوری قابل نیستند. اونها میگن که سوژه انسانی اونقدر گزینشگر، اونقدر تواناست و اینقدر روابط اجتماعی در سرنوشت بشر تأثیرگذار هست که جایی برای دیکته شدن در حقیقت فناوری وجود نداره. اونها هم البته به یک نوع جبر معتقدند، اما جبری که اونها معتقدند جبر وضعیت اجتماعی یا شرایط اجتماعی است. یعنی میگن انسان در گیر و دار روابط اجتماعی خودش درگیره و اگر انتخابی از فناوری هم میکنه، این انتخاب تحت تأثیر در حقیقت وضعیت اجتماعی است. دسته سومی از نظریات هم وجود دارند که اینا نظریات متقدمتری هستند، از جمله مثلا دیدگاه‌های تحت عنوان نظریه ترجمه. این نظریات میگن که کاربران در استفاده از فناوری‌ها با توجه به شرایط اجتماعی خودشون گزینشگری میکنند، حتی در رسانه‌ها دست میبرن، رسانه‌ها رو تغییر میدن. البته این بحث در اساس در مورد فناوری هست، یعنی میگن فناوری‌ها رو تغییر میدن، یه جاییشو استفاده میکنن، یه جاییشو استفاده میکنن، یه جاییشو تغییر میدن و اون چیزی که تعیین کننده هست آزادی انتخاب سوژه های انسانی و شرایط اجتماعی با هم هست. نگاهی که ما در حقیقت تو این بحث داریم بیشتر نزدیک به گروه سوم هست، به گرایش سوم هست. نمعتقدیم که عامل اصلی و بنیادین در تغییر شرایط رسانه یا فناوری است و نه معتقدیم که رسانه و فناوری کلن عاملی است که نباید او رو دید یا به حساب آورد، بلکه نگاه ما یک نگاه چند عاملی. من معتقدم که در بررسی شرایط اجتماعی مانند شرایط ادبی نمیشه یک عامل رو دید و عوامل دیگر رو به کلی کنار داد. وضعیت‌های اجتماعی وضعیت‌های پیچیده چند عاملی هستند و همیشه در تحلیل اونها باید به عوامل مختلف نگاه کرد. یکی از عواملی که در تحلیل شرایط اجتماعی یا مثلا امروز ما می‌خوایم صحبت کنیم شرایط ادبی تأثیرگذار هست، رسانه است. اما اون یکی از علل و در حقیقت عوامل هست، نه نقش برجسته بیش از حد باید بهش بدیم و نه او رو کتمان کنیم. از اینجا به بعد من میخوام در مورد یه بحث کوتاهی در مورد در حقیقت تاریخ شعر فارسی از ابتدا تا امروز بگم و بگم که من معتقدم یکی از عواملی که در تغییرات فرمی و مضمونی شعر ما در طول دوران وجود داشته و اغلب در نگاه‌های تحلیلگری ادبی مورد توجه قرار نگرفته رسانه است. این نگاه رو هم من از خودم در نیاوردم. این نگاه تحت تأثیر دیدگاهی است که مرحوم مسکوب در کتاب هویت ایرانی و زبان فارسی داره. اجازه بدید اول راجع به صحبتی که مسکوب در اونجا میکنه صحبتی بکنم و بعد این رو تسری بدیم به تاریخ ادبیات ایران. مسکوب اونجا داره در مورد زبان فارسی و در حقیقت ظهور و بروز زبان فارسی مفصل صحبت میکنه، کلاس بندی میکنه شعر رو، نثر رو، اینا. یه بخشی اونجایی که داره در مورد نثر صحبت میکنه میاد نثر دو گروه رو با هم مقایسه میکنه، آثار منثور دو گروه از در حقیقت کسانی که در عرصه فرهنگی ما تاثیرگذار بودن. یک، عالمان و فقهای دینی به خصوص فقهای تشیع. ما میدونیم که بسیاری از در حقیقت تمام چهره های برجسته و اصلی تأثیرگذار فقه شیعه که کتاب نوشتن از قبیل شیخ طوسی و بابوی و کیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیوکیو مطلقاً به زبان عربی است. این یک. بعد میاد میگه که حالا کتاب‌های عالمان اسماعیلی رو بررسی می‌کنیم. عالمان اسماعیلی مطلقاً به فارسی نوشتند. و این سوال رو مسکوب اونجا مطرح می‌کنه که چرا فقیهان شیعه کلاً به عربی نوشتند و چرا عالمان اسماعیلی کلاً، و البته نه فقط شیعه، عالمان مذاهب دیگر شافعیه و حنبلیه، اینا همه کاراشون به در حقیقت زبان عربیه. اون میگه که عاملی که در اینجا تأثیر گذاره این هست که علما و فقها در طول دوران منابر و رسانه‌های شفاهی رو در دست داشتند، در نتیجه عامل ارتباط گرفتن اونا با عامه مردم یک عامل باز و بدون محدودیت بوده. در نتیجه از رسانه شفاهی، از زبان جای استفاده می کردند که با مردم عامی روبرو هستند، از رسانه مکتوب، از خط جای استفاده می کردند که قرار است بحث علمی کنند با نخبگان و علمای مانند خودشون و در سطح خودشون محاجه کنند. در نتیجه فقها همه جا زبان مکتوبشون عربی است. اما اسماعیلیه به دلیل اینکه در طول دوران از رسانه‌های شفاهی محروم بودند، به این دلیل که اپوزیسیون رسمی بودند، اپوزیسیون تحت تعقیب بودند، هر جا می‌گرفتند اونها رو باشون برخورد می‌کردند، و چون امکان ارتباط شفاهی با عامه مردم رو نداشتند، اونها اومدند اندیشه‌ها، تفکرات و مباحثشون رو به زبان فارسی نوشتند، در اختیار مردمی قرار دادند که سواد داشتند تا اونها آثار اینها رو بخونند و در حقیقت مبلغ آثار اسماعیلیه بشند. با همین دیدگاه من معتقدم که یکی از عواملی که در برخی تغییرات زبان شعر فارسی تأثیرگذار بوده میتواند رسانه باشه. همون زمان آغاز شعر فارسی را اگر شما در نظر بگیرید، یعنی در دوران سامانیان، در حقیقت ایجاد خط فارسی است که باعث میشه شعر از حالت سینه به سینه و شفاهی به حالت مکتوب در بیاد و کتاب به عنوان رسانه اصلی شعر در حقیقت دیگه موسیقی و نمیدونم قوالی و اینها رسانه اصلی شعر نباشه، کتاب رو در حقیقت رسانه اصلی شعر باشه. و بعد به وجود آمدن کتاب و مسائلی که حول و حوش کتاب هست، مسئله نسخه برداری، مسئله در حقیقت نگهداری، موضوع امنیت کتابخانه ها، موضوعات اقتصادی که نسخه برداری و تکثیر داشته، باعث می شده که شاعران برای اینکه آثار خودشون رو از زوال و نابودی نگه دارند مجبور باشن به این فکر کنند که به در حقیقت یک سری اسپانسرهای اقتصادی و قدرت متصل باشن. کما اینکه می دانیم فردوسی یکی از دلایل اینکه کتاب 30 سال زحمت کشیده خودش رو به در حقیقت پادشاه غزنوی تقدیم کرد این بود که هراس داشت که این کتاب در حقیقت این فعل و انفعالات روزگار از بین بره، و آیا جز یک کتابخانه رسمی حکومتی و دیوانی جایی برای نگهداری کتاب وجود داشت؟ این در حقیقت دربارها رسانه اصلی شعر میشن تا زمانی که در حقیقت این اتفاقاتی میفته و این دربارها از بین میرن و ما بعد از دوران در حقیقت زوال این دربارهای با شکوه غزنوی به بعد سلجوقی رسانه جدیدی در شعر داریم که این رسانه جدید باعث میشه شعر از دربار خارج بشه، مخاطبان زیادی پیدا کنه، تکثیر بشه، اما خب در فرم، در زبان و در شکل هم تغییر میکنه و اون رسانه جدید خانقاهه، مجالس وعظه، در حقیقت مجالس رقص و سماعه، و شعر هم طبق سفارشی که از این مجالس پیدا میکنه تغییر میکنه. مثلا تغییر یافتن قالب اصلی شعر از قصیده به غزل که در این دوره اتفاق میفته، من تأکید میکنم که من تنها عامل تغییر رو رسانه نمیبینم. به تغییرات ادبی، تغییرات تاریخی، تغییرات اجتماعی، همه اینها نظر دارم، اما میگم این عامل رو هم باید در کنار عوامل دیگر دید. و به یاد داشته باشیم که در ادامه این تغییرات، وقتی از قرن نهم به بعد، ما عملا دیگه بعد از حمله تاتارها دربار بزرگی نداریم. مقدمه این فراهم میشه در قرن نهم و بعد قرن دهم و در اوج اون، در سبک، در دوران سبک هندی و در اوج و قدرتمندی و شکوه شهر اصفهان به عنوان یه شهر صنعتی در اون روزگار، این که شعر مرحله به مرحله از دربارهای کوچک و در حقیقت پراکنده قرن نهم دوران تیموریان تا بعد، تا زمانی که دیگه پادشاهان صفویه رسما شاعران رو از دربارها بیرون می کنند، شاعران شعر رسما و در حقیقت قدم قدم بیشتر رسانه های جدید رو در بین عامه مردم پیدا می کنه. و بعد ما می بینیم که در قرن دهم یازدهم در دوران صفویه اصولا رسانه اصلی شعر دیگه نه دربار هست، نه صوفیان هستند، قهوه خانه ها هستند. و در قهوه خانه هاست که شعر در کنار قهوه و تریاک به وسیله برای تفریح مردم تبدیل میشه. مسابقات شعر میذارن، نمیدونم همون چیزی که امروز تلویزیون جمهوری اسلامی یه چیزایش رو میخواد تقلید کنه، در اون دوران خیلی جدی و خیلی مهم بوده. خب این همه تغییراتی که سبک شعر هندی نسبت به مثلا سبک دوره عراقی و خراسانی کرده، بخشیش هم نتیجه اینه که اصلا این شعر تولید می شده تا عرضه بشه، مردم بهش امتیاز بدن، بگن این مضمون چقدر غریب بود، این مضمون چقدر تازه بود، و در حقیقت وسیلهی بشه شعر برای تفریح روزانه مردم طبق اون چیزی که می دانیم. خب دوره مشروطه به بعد که همه میدونیم دوره مشروطه دیگه یه چیز آشکاری است که در حقیقت همه چیز کشور ما، بنیادهای فکری، اجتماعی، سیاسی و از جمله ادبیات و شعر تحت تأثیر نگاه‌هایی است که از طریق ترجمه وارد کشور ما میشه، از طریق روزنامه‌هایی که در کلکته، در بمبئی، در قاهره، در لندن و در استانبول و در باکو منتشر می شده و اینها وارد کشور ما میشه و بله اندیشه ما رو تغییر میده، ولی شعر رو هم تغییر میده. یعنی آیا بزرگ نباید پذیرفت که بزرگترین تغییری که در عرصه شعر طنز، که آقای دکتر امروز راجع به شعر طنز میگفتند، شعر طنز واقعا در دوره مشروطه و با ورود نشریه در حقیقت ملا نصرالدین از باکو زیر و زبر میشه و در حقیقت توی کشور ما هم یه عده تحت تأثیر اون نشریه شعر میگن، که مثلا نشریه نسیم شمال و دیگران. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی مشروطه تغییراتی ایجاد میکنه که این تغییرات رسانه های جدیدی رو میخواد و این رسانه های جدید وقتی وارد میشه شعر رو تغییر میده. آیا نباید پذیرفت که به وجود آمدن قالبی مثل تصنیف و بعد ترانه کاملا تحت تأثیر رسانه است؟ آیا نباید بپذیریم که حتی خود نیما و اندیشه های نیما و تغییراتی که نیما در شعر ما ایجاد کرد جز از طریق رسانه هایی که از طریق ترجمه وارد کشور ما شده بود به وجود آمد؟ و آیا مگر این که نیما خودش هم معتقد نبود که این تغییرات رو تحت تأثیر ادبیات فرانسه قرار داده؟ یعنی میخوام بگم که از دوران مشروطیت به بعد این تأثیر در شعر ما، در مضمون و در فرم شعر ما دیگه خیلی عریانه هست و دیگه قابل کتمان نیست. تا به دوران معاصر میرسیم و اینکه به هر حال رسانه ها تغییر کردند، رسانه ها از دوران بعد از اینترنت تغییر کردند، رسانه ها دارای ویژگی هایی شدند که رسانه های پیش از اونها نبودند، رسانه ها شخصی شدند، رسانه ها همه گیر شدند، رسانه ها کاربر محور شدند و رسانه ها تعاملی شدند و این تغییرات بر شعر و بر گزینشگری هم تغییر کرده. من نمیدونم چقدر وقت دارم، فکر میکنم پر حرفی کردم. راجع به بحث انتهایی که اینترنت هست من یه صحبتی بکنم. ببینید، ما یکی از مهمترین تغییراتی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شعر ما قرار داده، ایجاد کرده، این هست که مفهومی به نام مفهوم مخاطب رو عوض کرده. تا پیش از این مخاطب در شعر، یعنی همون پیامگیر در اون مدل ارتباطی که من گفتم، چه می کرد؟ مخاطب سر جاش نشسته بود، من شاعر شعری می سرودم از طریق هر رسانه‌ای که در دسترسم بود. حالا یه شب شعر می رفتم می خوندم، توی یه نشریه چاپ می کردم، توی یه کتاب چاپ می کردم، نمی دونم، به هر طریقی که می تونستم این شعر رو در اختیار مخاطبم قرار می دادم و مخاطب من یا از این شعر خوشش می اومد یا از این شعر خوشش نمی اومد. منتها امکانی برای این که این پیام رو به من بفرسته که شفا این شعرت ضعیف بود، این شعرت بد بود، این بیتت اشکال وزنی داره، این شعر نسبت به شعر دیگه ضعیف‌تره، اینا نداشت. در نتیجه ما با یک ارتباط یک سویه روبرو بودیم. شاعر اون چیزی که می سرود به مخاطب میداد و مخاطب مجبور بود که اینو دریافت کنه، یا بپذیره یا نپذیره. امروز مفهوم مخاطب عوض شده. مفهوم مخاطب دیگه مخاطب نیست، در حقیقت کاربره. یعنی شما به عنوان یک مخاطب در عین حال هم پیام گیرید هم پیام فرستید. و وقتی من میگم که شما پیام فرستید، یعنی شما گزینشگری هم دارید میکنید. امروز شما میاید به صفحه مثلا مجازی آقای دکتر امینی، شعر تازه از ایشون رو میخونید. شما به عنوان یک مخاطب از اینجا به بعد میتونید این شعر رو اشتراک بذارید. یعنی از اونجا به بعد شما در حقیقت نقشی رو پیدا میکنید که من قبلا به عنوان شاعر فقط در اختیار داشتم. و حتی شما میتونید لایک کنید، میتونید پسند کنید، میتونید کامنت بذارید، میتونید دیدگاه بذارید. در نتیجه تعاملی شدن رسانه ها، شخصی شدن رسانه ها و کاربر محور شدن رسانه ها باعث شده که شکل تأثیرگذاری اونها بر پیام ها هم تغییر بکنه و یکی از این پیام ها همچنان که گفتیم شعره. در نتیجه بخواهیم یا نخواهیم، شعر تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته. ما یه بخشی از اون رساله که فرمودن، یه بخشی از رساله من یه تحقیقی بود که ما در مورد موضوع فضای مجازی و شعر کردیم با نگاه به تجربه زیسته شاعران. از 83 شاعر ما سوال کردیم در مورد اینکه شما تحت تأثیر این فضای مجازی، تحت تأثیر اینترنت چه به دست آوردید و چه از دست دادید. فضای مجازی رو به نفع شعر میدونید یا به نفع شعر نمیدونید؟ به این سری مفهوم ها در حقیقت توی تحلیل پاسخهایی که دوستان شاعر دادند رسیدیم که حالا من یکی یکی نمیخوام بگم. من میخوام بگم که فضای مجازی دو تا تغییر خیلی مهم در شعر به وجود آورده، در شعر امروز ما. شاعران ما دوچار یک مشکلی شدن با فضای مجازی که راجع به اون هم صحبت خواهم کرد، و بعد سه آینده رو پیش بینی کردند. ببینید فضای مجازی دو تغییر خیلی مهم در شعر ما ایجاد کرده. این رو من از دیدگاه شاعران دارم میگم. یکی این که فضای مجازی گونه شناسی مخاطبان شعر رو تغییر داده، یعنی دیگر مخاطبان شعر ضرورتاً یه قشر فرهیخته محدود و در حقیقت کتابخوان جامعه نیستند. از همه مهمتر این که دو تغییر مهم در این گونه شناسی مخاطب ایجاد شده. یکی این که زنان به عنوان یک قشر مهم مخاطبان شعر وارد عرصه شعر شدند، و نکته دیگر این که جوانان یعنی گروه سنی 18 تا زیر 30 سال مخاطبان اصلی شعرند. در حقیقت گونه شناسی شعر ما تغییر کرده. این تغییر گونه شناسی شعر ما به افزایش شمار مخاطبان شعر دامن زده، اما در کنار اون شاعران معتقدند که فضای مجازی باعث کاهش وحشتناک سطح کیفی شعر شده. حداقل این که اون شعری که داره در فضای مجازی دست به دست میشه در بسیاری از موارد شعرهای از نظر کیفی قدرتمندی نیست، یا شاعرانی در اونجا دارن مطرح میشند که شاعران استخوان خورد کرده، شاعران با کیفیت، شاعران حرفه‌ای نیستند. و ما در اون تحقیق به این نتیجه رسیدیم که شاعران ما موضع اصلیشون در برابر فضای مجازی چیزی است که ما اسم این مفهوم رو با استفاده از در حقیقت روانشناسی و نظریات برخی نظریه پردازان جدیدتر که از اضطراب دیجیتالی صحبت کرده بودند، ما اسم این موضع امروز شاعران ایران رو در برابر فضای مجازی اضطراب فناورانه گذاشتیم. ما معتقدیم که شاعران ما در برابر فضای مجازی دچار یک اضطراب فناورانه هستند. اضطراب به چه معنی؟ به این معنی که شما در مقابل یک موقعیت جدید قرار میگیرید و این موقعیت جدید موقعیت استیبل، ثابت و مستقر شما رو به خطر میندازه، ولی در این حال نمیتونید از موقعیت جدید هم صرف نظر کنید. شاعران ما از یک سو مخاطبان انبوه، انتشار راحت بدون سانسور، داد و ستد با مخاطب و در حقیقت مشهور شدن رو به دلیل افزایش مخاطبان شعر میخواند و نمیتونن از اون صرف نظر کنند، ولی در این حال نسبت به تغییر شیوه های مصرف فرهنگی، کاهش سطح کیفی شعر، تغییر ملاک های داوری درباره شعر و نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی مشکل دارند. یعنی فضای مجازی یک میدانهایی رو براشون باز کرده، به تعبیر بودریاریش دقیقاً، اگر نظریه میدانهای فرهنگی بودریار رو بخونید، در حقیقت واقعاً اینجا به معنی بودریاری یک میدانهایی بر روی شاعران گشوده شده، ولی یک میدانهایی از شاعران گرفته شده و شاعران هنوز معطلن، نمیدونن که واقعاً در این با این اضطراب فناورانه چه باید بکنن.
استفاده کردیم. اگر اجازه بفرمایید دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امینی. امیدوارم که در جلسات آینده بتونیم از حضور شما بزرگواران استفاده کنیم. خدا نگهدار.
متشکرم.